واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ذکر بعضی از مقدمات بود که رسید مقدمه دهم. مطلب دهم بحث صحیح و اعمه، لکن قبل از آنی که به متن بحث و ذکر ادله قائلین به صحیح و قائلین به اعم بپردازیم، اولا محل نزاع را تنقیح بکنیم که اصلا دعوای مسئله صحیح و اعم بر سر چیست. بعد ببینیم که آیا این بحث صحیح و اعم از متفرعات بحث حقیقت شرعی است. علیکم السلام. یا نه از متفرعات بحث حقیقت شرعیه نیست. آیا فقط قائلین به حقیقت شرعیه می توانند در این نزاع شرکت کنند، یا نه حتی کسانی که قائل به حقیقت شرعیه هم نیستند میتونن یا صحیحی بشن یا اعمی؟ که این مطلب از مطالبی است که باید قبل از ورود به بحث صحیح و اعم معلوم بشه. بحث صحیح و اعم یه بحث مفصلی است، منتها چند تا مطلب را مرحوم های آخوند ذکر می کنند که اینها به فهم دقیق تر از موضوع کمک می کنه. پس فعلا ما این دوتا مطلب را در امروز مطرح می کنیم تا ببینیم آیا بحث بعدی و سومی را هم می تونیم بگیم یا نه. اولا بحث صحیح و اعم یعنی چه؟ نزاعی که در بحث صحیح و اعم واقع شده یعنی چه؟ بحث و نزاع در این است که آیا الفاظ عبادات، الفاظ عبادات، بحث در الفاظ عبادات، حالا در این که آیا شامل الفاظ غیر عبادات میشه یا نمیشه تقریبا تکلیف روشنه، چون اونها الفاظی هستند که معنای عرفی دارن، بی، نکاح، گرچه اونجا هم میشه این بحث تا حدی بیاد، اما فعلا اینجا بحث در اینه آیا الفاظ عبادات وضع شده اند برای صحیح یا اعم از صحیح و فاسد. یعنی چی؟ اینجا بحث حکم نداریم، بحث در اطلاقه. میخوام ببینیم مثلا اون وقتی که به وضع تعیینی اگر قائل به حقیقت شرعیه شدیم، شارع خواسته لفظ صلات را وضع کند برای این عبادت مخصوصه، آیا لفظ صلات را برای خصوص عبادت صحیح وضع کرده، یعنی عبادتی که تام الاجزاء و شرائط، و گفته وضعت لفظ صلات للعبادت المخصوصه الواجده لجمیع الاجزاء و الشرائط، یا نه وقتی خواسته لفظ صلات رو وضع بکنه گفته من این لفظ را وضع می کنم برای عبادت مخصوص فل جمله، چه واجد همه اجزاء و شرایط باشد چه نباشد. بحث در وضع لفظه، اصلاً کاری به حکم نداریم، اینجا نمیخواییم بحث کنیم که آیا مثلا نماز فاسد حکمش چیه، نماز صحیح حکمش چیه، اونجاش تو فقهه که ملاک صحت و فساد نماز چیست. اینجا بحث وضعه که این لفظ وضع شده برای یه مجموعه تام الاجزا یا نه. حالا این که ممکنه سوال کنید این بحث چه ثمره ای داره، ثمرش رو بعدن عرض میکنیم. مثل این میمونه که ما بیایم بگیم آیا لفظ ماشین وضع شده برای یه چیزی که همه چیش کامل باشه، یا اگر یه وسیله نقلیه‌ای در نداشت، شیشه نداشت، چرخ هم نداشت، بازم بهش میگن چی؟ ماشین. بالاخره اطلاق لفظ و وضعش رو میخوایم بررسی کنیم، ثمرش بمونه بعده. پس ببینید بحث در وضع لفظ عبادت برای خصوص عبادت تام الاجزاء و شرائط، یا نه برای عام از صحیح و فاسد، عام از واجد الاجزاء و شرائط و غیر واجد الاجزاء و شرائط. این بحث و نزاع در صحیح و عام. خب اما مطلب اولی که مرحوم آقای آخوند قبل از ورود به ذکر ادله بیان میکنن، این که آیا اساساً این بحث از متفرعات قول به حقیقت شرعیت یا نه. یعنی چی؟ یعنی آیا فقط قائلین به حقیقت شرعیه میتوانن در این نزاع حضور داشته باشن، یا نه غیر اینها هم میتوانن؟ کسانی که قائل به حقیقت شرعیان مسلم در این بحث حضور جدی دارن، میشه به راحتی تصویر کرد که قائلین به حقیقت شرعیه در این نزاع شرکت دارن. چرا؟ چون قائلین به حقیقت شرعیه عقیده دارن که لفظ صلات وضع شده برای این عبادت مخصوص. اون وقت اینها خیلی روشنه، میتونن نزاع را تصویر کنن، بین خودشون اختلاف باشه که آیا شارع موقعی که میخواست وضع کنه در هنگام وضع لفظ صلات را برای خصوص نماز صحیح، یعنی عبادت مخصوصی که همه اجزاء و شرایط را داره وضع کرده، یا نه در موقع وضع گفته من این لفظ را وضع می کنم برای هر چیزی که فی الجمله این عبادت باشد، حالا ولو بعضی از اجزاء و شرایط هم ها نباش. پس حضور قائلین به حقیقت شرعیه در این بحث کاملا روشنه و محتاج تکلف و توجیه نیست. اما منکرین حقیقت شرعیه آیا اونها هم میتونن در این بحث شرکت کنن؟ منکرین حقیقت شرعیه کیانن؟ کسانی هن که میگن آقا اصلا این الفاظ در اسلام برای این معانی وضع نشده، در ادیان و شرایع سابقه بوده. خب کسانی که اصل وضع شارع را منکرن و میگن شارع نه به وضع تعیینی و نه به وضع تعینی این الفاظ را اساساً برای این معانی وضع نکرده، آیا به نظر شما اینها میتوانند در این بحث حضور داشته باشند؟ یه عدهشون صحیحی بشن، یه عدهشون اعمی، میتونن یا نه؟ چرا نمیتونن؟ به نظر بدوی، همین که شما میفرمید، به نظر ابتدایی منکرین حقیقت شرعیه نمیتونن به این بحث و گفتگو بنشینن که آیا این الفاظ وضع شده اند برای خصوص صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد، چون اساسا اصل وضع این الفاظ را قبول ندارن. کسی که اصل وضع این الفاظ را برای این معانی شرعی قبول نداره چطور میخواد بیاد به این میدان وارد بشه که آیا وضع برای صحیح شدن یا برای اعم؟ پس به نظر بدوی و ابتدایی منکرین حقیقت شرعیه نمیتونن تو این مذاکره و بحث شرکت کنن، درسته؟ اما آقای آخوند یک تصویری و یک توجیهی ارائه میکنن که میگن اینها هم میتوانن در این بحث شرکت کنن. امکانش ثبوتن هست ولو اثباتن دلیلی برش نداره. اما ببینید توجیه آقای آخوند چیه؟ آقا ممکنه شما سوال بکنید بابا کسی که اصل وضع این الفاظ را به وسیله شارع قبول نداره، کسی که اساساً نه تعیینن و نه تعیینن، میگه شارع این الفاظ رو برای این معانی وضع نکرده. اون وقت این آدم چطور میخواد بیاد با کمال پررویی بشینه بگه خب حالا الفاظ وضع شدن برای خصوص صحیح توسط شارع، یا توسط شارع وضع شدن برای اهم؟ این خیلی پررویی میخواد دیگه. آی آخون یه جوری توجیه میکنه که آقا اینها میتونن به این شکل تو این گفتگو و این بحث شرکت کنن. چطوری؟ اینا میتونن بحثشون رو بر این محور قرار بدن که شارع وقتی میخواسته لفظ صلات را در معنای جدید استعمال بکنه، بحث رو میبرن روی استعمال. این معنای جدید این معنای مجازی است. اونا میگن ما حقیقت شرعیه نداریم، این الفاظ فوقش اینه در معنای مجاز استعمال شده، حقیقتی در کار نداره. خب وقتی که شارع میخواسته این الفاظ رو در این معنای جدید استعمال کنه، شارع اومده بین این معنای مجازی جدید و بین معنای لغوی یه علاقه ای رو رعایت کرده. خب بر اساس اون رعایتی که کرده گفته خیلی خوب، معنای لغوی صلات دعاست، خب من میام این را برای صلات صحیح قرار میدم. مثال میزنیم صحیحیه، منکر حقیقت شرعیه اینجور میگه، میگه شارع وقتی خواسته این لفظ را در این معنا استعمال کنه، رعایت علاقه ای بین معنای لغوی و این معنای جدید کرده و بعدن که این را در صلات فاسد هم استعمال کرده، اون هم یک رعایت علاقه ای کرده بین معنای مجازی دومی با معنای مجازی اولی. یعنی چی؟ یعنی لفظ صلات وضع شده بوده برای دعا، شارع نیامد لفظ صلات رو وضع کنه برای این عبادت مخصوص، نه، اومد لفظ صلات را در این عبادت مخصوص استعمال کرد. این عبادت مخصوص عبادت صحیح هست، معنای مجازی اوله که بین این معنای مجازی اول یعنی نماز صحیح با معنای لغوی یک علاقه ای رو شارع رعایت کرد. بعد اومده همین لفظ را در نماز فاسد هم استعمال کرده، منتها اون مجاز در ردیف این مجاز و در عرض این مجاز نیست، در طول این مجازه. به تعبیر ایشون مجاز از مجاز. اگر لفظ صلات رو در صلات فاسد استعمال کرده، این به جهت رعایت علاقه بین این معنا یعنی نماز فاسد با معنای مجازی اول یعنی نماز صحیح، یعنی دو تا مجاز در کاره که این دو تا مجاز در طول همن. پس منکر حقیقت شرعیم میتونه وارد این بحث بشه به این شکل که آیا شارع که میخواسته این لفظ را در معنای جدید استعمال کنه چگونه بوده؟ آیا این فقط در خصوص صحیح استعمال کرده، فقط رعایت علاقه کرده بین معنای جدید که معنای مجازی باشه با معنای اولی و اصلی که قبلن بوده، یا نه به نحو مجاز از مجاز این رو در یک مجاز طولی دیگری هم استعمال کرد. خوب دقت بکنید، یعنی صحیحی اینجوری میگه، میگه این استعمال نسبت به معنای حقیقی با علاقه است، اما دومی که درش استعمال بشه دیگه رعایت علاقه بین معنای دوم و معنای لغوی نیست. صحیحیش میتونه اینجوری بگه، این بحث دقیقه ها، خیلی دقیقه ها، توجه بکنید. ما داریم این رو بر مبنای کسی که منکر حقیقت شرعی است و در عین حال صحیحیه تصویر میکنیم، عمیش هم جور دیگه میشه تصویر کرد. پس تصویر میشه کرد، امکانش ثبوتن هست، اما مرحوم آقای آخوند میفرماید اثباتن دلیلی بر این نداری، چون دو تا مطلب باید اینجا ثابت بشه که هیچ کدام از این دو مطلب را نمی شود اینجا ثابت کرد. جزئیاتش رو در تطبیق عرض میکنم. پس اجمالا بر طبق قول به عدم حقیقت شرعیه، منکرین حقیقت شرعیه هم می توانند تو بحث صحیح و اعم حضور داشته باشند. یه قول سومی هم اینجا هست که شما تا حالا نشنیدید، این قول سوم قول ابوبکر باقلانیه. این بزرگوار میگوید این الفاظ من الاول الى يوم القيامه در معنای لغوی استعمال میشه، اصلا حقیقت که هیچ. باز خدا پدر منکرین حقیقت شرعیه رو بیامرزه که اونا میگن خب بله این الفاظ وضع برای این معانی نشدن، ولی حداقل میگن این الفاظ در این معانی استعمال شدن. این آقا که میگه اصلا این الفاظ ولو به نحو مجاز هم در این معانی شرعیه استعمال نشدن، یعنی چی؟ یعنی میگه این الفاظ همه جا به معنای لغوی است. کسی ممکنه سوال کند آقا اگر قرار باشه اینا همه معنای لغوی باشه پس ما از کجا معنای نماز رو میفهمیم؟ میگه این که ما معنای عبادت به مخصوصه رو میفهمیم ربطی به استعمال لفظ صلات نداره، ما اونو از قرائن میفهمیم، کاری به خود لفظ صلات نداره. میگه صلات همه جا به معنای دعاست، هر جایی تو قرآن و روایات و هر جا برسید معنای دعاست. میگه پس ما چطوری یه جاهایی میفهمیم که اینجا مراد عبادت مخصوص است؟ میگه یه قرائنی همراه اونهاست که اون قرائن ما را راه نمایی میکند به این که میفهمیم مراد عبادت مخصوص است. خب حالا سوال، این آقا میتونه تو بحث صحیح هم شرکت کنه یا نه؟ این آقا میتونه بیاد بگه خیلی خوب مثلا من صحیحیم یا اعمیم، یعنی ادعا بکنه الفاظ عبادات وضع شده برای خصوص صحیح، یا ادعا کنه الفاظ عبادات وضع شده برای خصوص اعم، میتونه شرکت کنه یا نه؟ بله؟ احسن، اینجا به نظر بدوی نمیتونه، ولی آقای آخوند میگن این آدمم میتونه تو بحث صحیح و اعم ها شرکت کنه، همطور که ایشون فرمودن. یعنی ما طبق نظر ابوبکر باقلانی میایم اینجوری بحث میکنیم که آیا این قرائن که ازش ما معنای عبادت مخصوصه رو میفهمیم آیا مقتضی یک عبادت تام الاجزاء و شرائط هم یعنی صحیح، یا این قرائن مقتضی یک عبادت غیر تام الاجزاء و شرائط هم هستن یعنی فاسده؟ پس طبق نظر آقای آخون هم قائلین به حقیقت شرعیه، هم منکرین به حقیقت شرعیه، هم قول افراطی مثل باقلانی که اساساً میگه این الفاظ همیشه در معنای لغوی استعمال شدن و میشن و خواهند شد. اینا فرمودید همه این سه گروه در بحث صحیح و اعم میتونن شرکت کنن. عبارت رو دقت کنید، العاشر انهو وقع الخلاف فی ان الفاظ العبادات. قناعت میفرمایید که الفاظ چی؟ عبادات. اسامن آیا اسمن برای خصوص صحیح یا اعم منها یعنی من صحیح هست؟ بحث در اطلاق ها، یعنی مثلا اگر یک کسی آمد اینجا وایساد رو به قبله با وضو با همه اجزا و شرائط، میتونیم بگیم این دارد نماز میخواند، اینجا نماز رو اطلاق کنیم بر عبادت تام الاجزا. اما اگه کسی بی وضو اومد وایساد رو به قبلم نبود یه طرف دیگه بود، اینجا میشه اطلاق نماز کرد؟ حکم به صحت و بطلان رو بذارید کنارا، این نماز مسلم باطله، ولی آیا میشه گفت به این عمل او اطلاق نماز کرد؟ میشه نه؟ چرا؟ برای اینکه شما همین الان دارید میگید این نماز باطل است. حالا بعدن ادله رو میرسید. نماز رو بر این اطلاق میکنید، موضوع قرار میدید، حکم بطلان رو میارید روش. حالا اون رو بذاریم کنار. خب و قبل الخوض فی ذکر ادله القولین یذکر امور منها انه لا شبهه فی تعطی الخلاف، شکی نیست که این اختلاف در این که این الفاظ وضع للصحیح اسم للصحیح او اعم علی القول به ثبوت الحقیقت شرعی. آقای آخون خیلی خلاصه میگن، ولی این خلاصه ها احتیاج به توضیح داره. چرا علی القول به ثبوت حقیقت شرعی لا خلافه؟ خیلی روشنه، اشکالی نیست، واضحه کاملا، از خارج تصویر کردم. و فی جریانهی علی القول بالعدم اشکاله. این که ما بخواییم بگیم این نزاع رو قول به عدم حقیقت شرعیه هم جاریه، یه خورده مشکله، چون اصلا بحث صحیح هم اینه که اینا اسم برای خصوص صحیح هم، وضع برای خصوص صحیح شدن یا برای اعم منکر حقیقت شرعیه که اساسا وضع را قبول نداره. این چطور وقت میخواد بیاد تو این بحث شرکت کنه؟ و قایت ما یمکن ان یقال فی تصویره، نهایت چیزی که میشه در تصویر چی گفت؟ جریان این خلاف بنابر قول به عدم، ان النزاع وقع علی هازا. علی هازا یعنی علی القول بل عدم، یعنی قول به عدم حقیقت شرعیه. فی ان الاصل فی هذه الالفاظ المستعمله مجازا فی کلام الشارع، اصل در این الفاظی که استعمال شده به نحو مجاز. ببینید اینا اصلشون اینه، این الفاظ در معانی جدید استعمال شده، وضع نشده، استعمال شده. استعمال هم استعمال چیه؟ مجاز. خب میتونه بگی آیا استعمال این الفاظ ولو به نحو مجاز در خصوص صحیحه یا عامه؟ یعنی چی؟ توضیح میده، به معنا ان ایهما قد اعتبرت العلاقه بینه و بین المعان اللغویه ابتداعا. خب هر کدام از این دوتا، چه صحیح چه اعم، حالا فرض کنیم صحیح، این حالا فرق نمی کنه، صحیحی میتونه این حرف رو بزنه، اعمی هم میتونه بگه. ما ابتداعا رو مبنای صحیح میگیم. فرض کنید یه منکر حقیقت شرعیه صحیحیه، چی میگه؟ اعتبر العلاقه بینه، یعنی بین، طبق مثال ما میشه صحیح، ولی اینجا ضمیرش میخوره ایهما. خب میاد بین این معنای مجازی که حالا طبق مبنای صحیحی میشه معنای صحیح، و بین معنای لغوی یه علاقه ای رو رعایت میکنه، میگه این با اون علاقه بینشون هست. بعد اگر آمد لفظی را که وضع المعنای لغوی و استعمال کرد در معنای جدید، مثلا صحیح، این میشه معنای مجاز، مجاز اول، که بین این مجاز اولی و معنای لغوی رعایت علاقه شده. بعد وقد استعمل فی الاخر به تبعه، اون وقت بعد میاد این لفظ صلات را استعمال میکند در معنای دیگر. معنای دیگر چیه؟ اعم صحیح و فاسد. یعنی گویا این لفظ را ببینید، اگر استعمال کنه در معنای صحیحی اینو میگه، صحیحی منکر حقیقت شرعیه که وضع و قبول نداره، که میگه این لفظ استعمال شده در صحیح. خب پس فرقش با اعمی چی میشه؟ این میگه استعمال شده در صحیح، ولی استعمال اول، استعمال در صحیح یعنی چی؟ یعنی این لفظ با رعایت علاقه بین معنای لغوی و معنای صحیح در معنای صحیح استعمال شد. اما همین بخواد اگر در اعم استعمال بشه یه جور دیگه است. استعمال عرض به حضور شما در طول این معنای مجازی اول، یه مجاز دوم. اون مجاز دوم چیه؟ معنای عام. خب اون به چه ملاکی این لفظ در او استعمال شده؟ مجاز علاقه میخواد. در استعمال دوم که لفظ صلات در عام استعمال شده، منتها دیگه رعایت علاقه بین این معنای اعم و معنای لغوی نشده. رعایت علاقه بین چیه چیه؟ معنای مجازی که دومی باشه و معنای مجازی اولی. ببینید وقد استعمل فی الاخر، یعنی در مجاز بعدی، به تبع این مجاز اول، یعنی سبک مجاز از مجاز در چیز داشت، کی ینزل کلامه علیه، تا اینکه کلام شارع علیه بر این مجاز اصلی حمل بشه، نازل بشه، تنزیل بشه. پس قد استعمل فی الاخر به تبعه و مناسبته، کی ینزل کلامه علیه مع القرینه الصارفه. ببینید اینجا در واقع داره فرق این دو مجاز رو با هم بیان میکنه. ما اینجا دو تا مجاز داریم دیگه. منکرین حقیقت شرعیه در واقع میگن ما دو تا مجاز داریم. قائلین به حقیقت شرعی اگر بیان، صحیحیاشون میگن چی؟ چند تا مجاز داریم؟ یه مجاز. چون میگن لفظ وضع شده برای صحیح، استعمالش در عام مجاز. قائلین به حقیقت شرعی اینو میگن. اما کسی که از اساس حقیقت شرعی رو قبول نداره، پس ناچار قائل به دو مجاز. یه بار مثلا صحیحیش میگه این لفظ استعمال شده در صحیح مجازم، این لفظ استعمال شده در عام مجازم، پس این دوتا مجاز چه فرقی با هم داره؟ دوتا فرق ایشون ذکر کرد. یک، مجاز دوم در طول مجاز اوله، به تبع مجاز اوله، بعد از مجاز اوله. علاقه ای که در مجاز دوم رعایت شده بین معنای مجازی دوم و معنای مجازی اول، ولی در مجاز اولی علاقه ای که رعایت شده بین چیه چیه؟ بین مجاز اول و معنای لغوی. روشن کاملا؟ این یه فرق. یه فرق دیگری هم هست. این فرق اول رو اینجا آقای آخوند اشاره کرد. وقد استعمل فی الاخر به تبعه و مناسبته کی ینزل کلامه علیه مع این فرق دوم این دوتا مجازه مع القرینت صارفه عن المعان اللغویه. مجاز اولی یه قرینه میخواد، قرینه چی؟ ها؟ صارفه. خب دیگه احتیاج به قرینه معینه چیه؟ ها؟ نداره. اما مجاز دومی دو تا قرینه میخواد، اینم یه فرق دیگه. مجاز اول یه قرینه میخواد، مجاز دوم دو قرینه. پس طبق منکر حقیقت شرعیم این بحث میشه کرد، منتها هم استعمالش در صحیح مجازه هم در عام، با این فرق، با دو تا فرق بین مجاز اول و مجاز دوم. اما قائل به حقیقت شرعیه میگه چی؟ چون او میگه لفظ وضع شده برای صحیح، این که مجاز نیست. اگه در عام استعمال شد میشه مجاز. پس اون یه مجازه، این دوتاست. پس طبق نظر منکر حقیقت شرعیه فرق دوتا مجاز در چیه؟ گفتیم یکی در مسئله علاقه است، یکی در مسئله قرینه. ما این همون فرق دوم بین دوتا مجازه، مع القرینه الصارفه عن المعان اللغویه، یعنی در مجاز اول ما یه قرینه صارفه میخوایم و عدم قرینه اخرى معینه للآخر، و اینکه اون قرینه به اصطلاح اون معنای دیگر هم قرینه معینه ها نمیخوام. و انت خبیر به انه لا یکاد یسه هازا. مرحوم آقای آخوند به این تصویر اشکال میکنه، نه ثبوتن اثباتن اشکال میکنه. یعنی چی؟ یعنی میگه امکان تصویرش هست ولی ما دلیلی نداریم. لا یسه هازا الا ازا علما ان العلاقه انما اعتبرت کذلک. ما از کجا بفهمیم که شارع در مقام علاقه بین اون معنای جدید و معنای لغوی مثلا حرف را معنای صحیح قرار داده؟ ما از کجا اینو بفهمیم؟ از کجا بفهمیم اعمی که قائل معنای مجاز اولش اعمه، از کجا بفهمیم طرف علاقه رو این قرار داده؟ ما دلیلی برای این مطلب نداریم. و ان عرض به حضور شما اشکال دوم. پس اشکال اول چی شد؟ این که این علاقه ها قابل اثبات نیست، این علاقه ها رو ما نمیتونیم اثبات کنیم. اشکال دوم، اشکال دوم اینه آقا ما در همه مجازات دو تا قرینه میخواییم، یه قرینه صارفه و یکی هم معینه. میفرماید و ان بناء الشارع فی محاوراته استقر عند عدم نصب قرینه اخرى، وقتی که نصب قرینه دیگری نشده باشه، استقر علا ارادتهی، یعنی علا ارادت اون مجاز اصلی، به حیث کان هازا، یعنی این بنا اشاره، قرینتون علیه، یعنی بر مجاز اصلی، من غیر حاجتن ارا قرینتن معینتن اخرى، بدون اینکه نیازمند یک قرینه معینه دیگری باشه. وقتی که عرض به حضور شما شارع اینجوری یه قرینه صارفه میاره، یه قرینه ای می آورد که این رو از معنای لغوی صرف بکند و برگرداند، باید یه قرینه معینه هم بیاره. ابتداعا باید بفهمونه آقا من منظورم از صلات دعا نیست، این میشه قرینه صارفه، و باید بفهماند که مراد من از صلات صلات صحیحه، این قرینه معینه میخواد، قرینه ای که تعیین بکنه، یه صارفه یه معینه. استقر عند عدم نصب قرینه اخرى على ارادته بحيث كان هذا قرینه علی من غیر حاجه الى قرینه معینه اخرى. خب و ان لهم باثبات ذلك، اینا کجا میتونن اینو اثبات کنن، این دو مطلب را، هم مساله علاقه را که طرف علاقه کیه، و هم مساله قرینه را، هیچ کدام را نمیتونن اثبات کنن. این دوتا در تصویر این مسئله مهم. و قد انقدر همه ما ذکرنا، خب تا اینجا دیدید تصویر مسئله را حتی رو قول به عدم حقیقت شریع. میام سراغ قول سوم، و قد انقدر همه ما ذکرنا تصویر و نزاع علام و نصب علال باقلانی. باقلانی گفتیم چی میگه؟ که اساساً این الفاظ الی یوم القیامه در معنای لغوی استعمال میشه. پس از کجا ما بفهمیم مراد عبادت مخصوص است؟ ها؟ از قرائنی که همیشه کنار این الفاظ با معنای لغوی می آید. خب چون که این حرف هم حرفه، حالا کار نداریم غلط یا درست ها، مسئله اینه که نزاع صحیح و اعم رو این مبنا هم میاد. چطوری؟ و ذالک، ذالک یعنی تصویر و نزاع، به اینه، به ان یکون نزاع، نزاع رو قول باقلانی در اینه، فی ان قضیت القرینه المضبوطه مقتضای قرینه ای که مضبوطه، که التی لا یتعدا انها الا بالاخرى، تعدی نمیشه از این قرینه مگر به یک قرینه دیگر، الداله على اجزاء المأمور به و شرائطه، که این دلالت میکنه بر اجزاء مأمور به و شرائطش، و هو تمام الاجزاء و شرائط او هما فی الجمله. حالا یا تام الاجزاء و شرائط یا اون دوتا فی الجمله. خب یعنی چی؟ یعنی میخواد اینو بگوید که خب ما این وقت بحثمون در صحیح و اعم طبق نظر باقلانی اینجوری میشه، آیا قرینه مقتضی صحیحه یا مقتضی دیگه، همه کاسه کوزه ها سر قرینه میشکنه، چون لفظ خودش معنای لغوی طبق فرض ازش اراده شد. فلا تغفل، پس این اشاره به اینه، خوب دقت کنید، این فلا تغفل میخواد بگوید آقا اگر شما مسئله نزاع صحیح و امرا روی قرائن بردید، دیگه محل بحث و نزاع عوض میشه، دیگه اینجا نزاع رو الفاظ عبادات نیست، نزاع روی الفاظ قرینه ها باید پیاده بشه، دیگه رو الفاظ عبادات که این عبادات وضع برا صحیح شدن یا ام، دیگه نمیشه این حرف زد، باید ببینیم این قرینه ها هر کدام در صحیح استعمال شدن یا در لذا در مجموع تصویر نزاع هم طبق قول به عدم حقیقت شرعی، هم طبق نظر باقلانی خالی از اشکال نیست. و منهای دوم هم میخواستیم بخونیم که حالا انشاءالله شنبه بخونیم.